و پرده کعبه همزمان با آغاز مناسک حج زیر باران عوض شد. و حالا از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید.
شبکه شنوندگان عزیز و ارجمند، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با صدور احضاریه برای شایان مصلح مدافع تیم سپاهان را در آستانه بازی حساس پس فردای این تیم اسپانی برابر استقلال از هر گونه فعالیت فوتبالی منع کرد. در هفته 27 لیگ برتر فوتبال فردا تراکتور با پیکان، زباهن با نفت مسجد سلیمان، سایپا با ماشین سازی و صنعت نفت با شهر خودرو و شنبه نساجی با پرسپولیس، استقلال با سپاهان، گلگهر با فولاد و پارس جنوبی با شاهین بوشهر دیدار میکنند. جلال چراغپور با انتقاد از عملکرد کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت این کمیته به جای بالا بردن دانش مربیان فقط با آنها مجوز مربیگری میدهد. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران افسوده کمیته آموزش ما 25 سال است که از سبک سنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا تأثیر میگیرد و چیز جدیدی برای ارائه به فوتبال ایران ندارد. اکبر محمدی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال به انتقادهای اخیر یکی از پیشکسوتان به بی‌کارنامه بودن خود و سایر اعضای این کمیته پاسخ داد. محمدی تربیت نسل فعلی فوتبال ایران و بازیکنانی نظیر سردار آزمون، علیرضا جانبخش و علی علیپور را حاصل عملکردش در تیم‌های پایه ایران دانسته و افزوده اکثر منتقدان به جز چند حضور مقطعی در تیم ملی کار مثبتی در دو دهه گذشته برای فوتبال ایران انجام ندادند. محمد رضا سنگسفیدی پس از مذاکره با مدیران باشگاه گیتی پسند قرارداد خود را با این تیم اصفهانی یک فصل دیگر تمدید کرد و در جمع شاگردان وحید شمسایی باقی ماند. بختیار رحمانی بازیکن صنعت نفت پس از قرنطینه 14 روزه و منفی شدن آزمایش جدید کرونایش از امروز در تمرینات تیم آبادانی شرکت می‌کند. آندرا پیرلو ستاره سالهای نچندان دور فوتبال ایران و باشگاه یوونتوس به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال زیر 23 ساله های این باشگاه انتخاب شد. پیرلو با تیم ملی فوتبال ایتالیا نایب قهرمانی در یورو 2012 و قهرمانی در جام جهانی 2006 را در کارنامه دارد. کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته در تصمیمی ناگهانی 14 داوری را که برای قضاوت در بازی‌های المپیک انتخاب کرده بود کنار گذاشت. مسئولان فیورنتینا در پی کسب نتایج رضایت بخش در فصل جاری رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا قرارداد جوزپ یاکینی سرمربی تیم خود را برای یک سال دیگر تمدید کردند و باشگاه المعیزر که در لیگ دسته دوم قطر حضور دارد از عقد قرارداد رسمی با مهرداد پولادی بازیکن فصل گذشته الخریتیات خبر داد. تندرست و ورزشکار باشید.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای نوار شمالی کشور بارش باران و کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
شدت بارش ها امشب در استانهای ساحلی دریای خزر، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی شده. فردا هم بارش در سواحل شمال، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات و دامنه های البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران و شمال سمنان تداوم پیدا میکنه. فردا علاوه بر این استانها در همدان، مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلو و بویراحمد، شمال و شرق فارس، اصفهان، شمال و غرب هرمزگان هم رگبارهای پراکنده‌ای رو خواهیم داشت که میتونه گاهی همراه با وزش باد شدید باشه. ضمناً باید بگم که در دو روز آینده کاهش محسوس دما رو در نوار شمالی کشور خواهیم داشت. جمعه احتمال رخ داد طوفان گرد و خاک هم در زابل هست. تهران پیش بینی می‌کنیم که طی دو روز آینده آسمانی نیمه ابری داشته باشه. امشب و فردا گاهی رگبار هم در تهران خواهیم داشت. فردا و پس فردا بیشینه دمای تهران با 4-5 درجه کاهش به 34 درجه خواهد رسید.
فردا جمعه است، 10 مرداد، 10 ذی‌الحجه، 31 جولای. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:34 و طلوع آفتاب ساعت 6:12 بامداد است. سپاسگزاریم از همراهی شما. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075 75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران. هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین. خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی به رسم هر هفته، تا حدود 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. معلومه که کاری از دست من و تو بر نمیاد. از صدها سال قبل مشخص شده چه روزهای عیده. هر کاری هم بکنی نمیتونی عید نوروز رو بندازی تو مرداد یا عید مبعث رو بندازی تو ماه رجب. عیدهای مختلف هر کدوم یه خونه مشخص از تقویم رو پر کردن. جاشونم نمیتونی تغییر بدی. اما یه کاری هست که میتونی بکنی. اگه دلت خواست میتونی یه عید جدید خلق کنی و بفرستیش تو تقویم. مثلا کلی سال پیش مردم دلشون خواست و یه کاری کردن که سوم خرداد برای همیشه عید باشه. میدونی چند تا خونه خالی تو تقویم داریم که میتونه عید باشه؟
اصلش گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانش و خاک اهورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اروندت سلام، البرز و الوندت سلام، بر آسمان فکه با موه دماوندت سلام. پهنای اروندت سلام، البرز و الوندت سلام، بر آسمان فکه با موه دماوندت سلام.
وقتی میگن عید، محسن یاد یه سفره هفت‌سین میفته با ماهیای قرمز ریز تو تنگ آب. وقتی میگن عید، نازنین یاد نقل و شیرینی و شربت میفته رو موکتای خاکستری نمازخونه مدرسه راهنماییش. وقتی میگن عید، سعید یاد فیلمای سیاه‌سفیدی میفته که تلویزیون عیدامیزاشت. وقتی میگن عید، ندا یاد اسکناسایی میفته که پدر بزرگش مهر میکرد و به همه هدیه میداد. اما احمد وقتی میگن عید، یاد روزی میفته که با 60 تا اسیر دیگه نشسته بود تو اتوبوس که برسه به مرز خسروی، برگرده دوباره پاشو بذاره تو خاک وطن. کی میفهمه عید احمد چقدر عیدتر از عیدهای ما بوده؟ وقتی میرفت مادرش اومده بود بدرقه‌اش، بین اون همه جوان ساک به دست خاکی پوش تو ایستگاه قطار سخت بود مسیر پسرشو با چشم دنبال کنه. وقتی عکساش لای نامه‌های چروک میرسید خونه، واسه مادرش سخت بود بین اون همه چهره آفتاب سوخته رو به دوربین بشناسدش. وقتی عکسشو زدن تو راهروی مسجد، همیشه مادرش باید میگشت تا پیداش کنه. خیلی سال بعدم که برگردوندنش خونه، بین اون همه تابوت پیچیده تو پرچم رو کامیونا، مادرش نمیدونست اون کجاست. راستش این روزا وقتی مادرش میره قطعه شهدا، چند دقیقه طول میکشه تا بین اون همه مزار ویترین دار بره سر وقت پسر خودش. یه جوراییه این ماجرا، یه جوراییه.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
من مهدی رحیمی هستم و اینجا کوچه ملی در خیابان ایرانه. یک ردیف از گلزارهای شهدا هست که داره شسته میشه. یه مادر و دختر کنار هم نشستن و دارن به این ردیف گلزارهای شهدا نگاه میکنن. چند سالتونه؟
من 62.
چی شد که اومدین بهشت زهرا؟
دلم هوای بچه‌مو کرد، خیلی دلم هوا شد.
پسرتون تو همین قطعه هستن؟
قطعه 29.
اسمشون چیه؟
حمیدرضا باقری جبلی.
سالشون بود رفتن جبهه؟
18.
ازتون اجازه گرفتن رفتن؟
اول ناراحت بودم، گفتم نتون سنش پایین، بعد دیگه خواست بدید گفتم برو زیر قرآن ردش کردم خودم فرستادم، گفت تو رو به دوازده امام بزن مامان من برم جنگه. یه مرتبه اومد و دیگه بعد از اون که رفت شهید شد. کربلای پنج زخمی هم شده بودن نگفتن به ما، پاشون تیر خورده بود ما نفهمیم. 12 روز به شما مرخصی داده بودن، 6 روز وایستاد رفت.
چقدر زود برگشت؟
گفت حمله سراسریست، باید برم. گفتش که مادر ناراحت نباش، من با ماشین میرم جلو غذا میدم، مثلا جنازه میارم عقب، زخمی میارم عقب. ولی دیگه دفعه بعدیش که خودش خطی مقدمی جبه رفت و شهید.
خاطره ازش تعریف میکنی؟
گفتنش خیلی سخته، دلارو میسوزنه.
یکیشو بگی.
یه چشم آقا که زیر قرآن ردش کردم که بره، هی پشت سرشو نگاه میکرد، منم نگاش میکردم. وقتی میرفت احساس میکردم که تا پاهاشو مثلا ببینم کجای زمین میذاره، در خونه میره. اونه میرفت، یه چند قدم میرفت با من خداحافظی میکرد.
خبر شهادتش رو چطور به شما دادن؟
خیلی سخت بود. هنوزش هم همیشه انگار باش حرف میزنم، صحبت میکنم تو خواب تو بیداری. خب سخته واسه مادر و پدر، خیلی سخته. ولی خب چیزی هم کردم در راه خدا، دادات هیچ وقت نباید ناراحت باشه. من در راه خدا رفتم، شهید شد دیگه. جنگ که شوخی برنامه.
شما کنار مادرتون نشسته بودین، هرچی مادر تعریف میکرد آسمون رو نگاه میکردین.
ما با هم بودیم آخه، من یه سال با داداشم، تقریبا یک سال خوده تفاوت دارم. داداش من دانش آموز بود،
بسیجی بود وقتی رفت. خیلی با هم دوست بودیم، با هم یه موقعی هم دوام میکردیم ما، ولی خیلی با هم دوست بودیم. من یادمه میرفت مسجد پاس میداد یار مثلا چیز داشت، من باید بیدار میموندم چون بابای من صبح زود باید میرفت شهرداری کار میکرد، کارمند شهرداری بود، همیشه سر وقت باید میرفت، برای اینکه نداشت صدای کلیدو که تو در دست باعث نشه بابام بیدار شه، بابا زود بیدار میشد، من بیدار میموندم، بسیجی سنگ میزد من میرفتم درو باز میکردم براش. مامانم داشت که من داشت این خاطرات برام تداعی میشد. خونمون یه جوری از خونه قدیمی هاست و اتاق زیاد داریم، دو تا اتاق بود، تو در تو بود، در وسطش بود، داشتم تو اتاق درس میخوند، درش در ریاضی فیزیک بود، خیلی دستش خوب بود، نابغه بود دیگه. بعد میگفت کتانجان تانجان، من هنوز توی اون اتاقه که میرم همیشه یادم میاد کتانجان تانجان، اصلا هیچ موقع یادم نمیره. با هم دوست بودیم، دوست که برگ اعزامش رو گرفت هنو مامانم اینا نمیدونستن که میخواد بره، اومد تو اتاق، منم تو اتاق نشسته بودم فکر کنم داشتم درس میخوندم، چون ما مشاوره خانواده پر جمعیت و عیال بار بودیم.
چند تا بودیم؟
6 تا پسر بودیم، 2 تا خواهر بودیم، دادش بزرگم همین حمید رضا بود، بعد من بودم، بقیه هم که کوچیک بودن و خیلی کمک مامانم میکردم. دادشم اومد تو اتاق، من نشسته بودم داشتم درس میخوندم، پری تو اتاق انقدر خوشحال بود انگار بهشت رو بشن، گفت من برگ اعزامو گرفتم. بعد تو اینو گفت من گفتم وای، اول فکر به مامان چی بگی، اصلا نمیگفتم به بابام، بابا میخواد چیز دار، ولی همیشه نگران مامانم بوده. گفتم میخوای به مامان چی بگی، گفت دیگه با توه. گفتم نه من نمیتونم بگم، گفت به خدا با توه. گفتش که من نامی نویسم برات که من میخوام برم جبهه، اینجوری میذارم لا کتابه، تو به بهانه درس خوندن مثلا کاغذ از لا کتابت در آوردی. گفتم نه من نمیتونم. خلاصه تا زور که من مدرسه بودم، از زورم که مسئول اینقدر با خودم کلنجا رفتم، داداشم نیومدی که باید میمدی که باید میرفت مدرسه، زور میاد. یه دفعه ما گفتم که گفت ببین حمید رضا دیر کرده اومد جلو در وایساد. گفتم مامان حمید رفت. گفت کجا؟ گفتم رفت جبهه. دیگه رفتیم پادگاه مال کشته سر اتابک بود، اون موقع رفتیم با مامانم و همسایه‌مون بودن، دیگه رفتیم به بابام هم گفتم این اتفاق افتاده، به من گفتش دیگه باید قید حمیدو بزنی، دیگه قید این بچه رو باید زنیم، دیگه رفت. شهید شد، خبردار شدیم شهید شد، بعد خدا مامانم فقط بابا میتونست بهش بگه، کسی دیگه نمیتونست بگه، خیلی دوستش داشتن، یعنی میدونی بچه‌ای بود که همه دوستش داشتن.
بعد چیکار کرد مامان وقتی خبر شهادت رو شنید؟
بابام پلا اومد بالا، همسایه‌مو بهش گفت، به مامانم گفت، مامان سید دیگه بهش گفت سیدی هول نکنی ها، حمیدت رفت. من و همه بچه‌مونم کوچیک کوچیک بودم، مثلا همه مثلا 7 ساله 6 ساله، من هم اینا رو گرفتم تو بغلم، بچه‌ها تو باز نگاه می‌کردن. گفت دیگه بابام رفت پایین نماز خون.
خوشحالم که در راه خدا دادم. این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید حمید رضا باقری جبلی. منم مادرش.
بزرگ راه غیرت خیابان ایران، یه عمر سر بلندی به یاد دلیران، همه شهر رو باید به یاد تو گل زد، شما که به بالا دلت رفت و پل زد، شما سر بلندی چه با افتداری، شهید دار خونت عجب افتخاری، یه مادر نگاهش به درمون باز جای خالی شبا قصه میخون، چه روزای تلخی عجب قلب پرسی، به هر کی رسیدی یه اسم رو بپرسی، بپرسی اسیره بپرسی کجا مون، باز پلاکش دلت رو نلرزون.
پدر بزرگم عاشق این بود که روی تخت سنگ وایسه، وقتی باد میاد به گندمزارش نگاه کنه. همین که دست نسیم تو دریای طلایی گندمزار موج مینداخت و گندما رو عقب و جلو میکرد، پدر بزرگم لبخند میزد. میگفت اگه خوشه ها یه دست و یه اندازه نباشن، نسیم انقدر قشنگ توشون نمیپیچه. راستش اون موقع نمیفهمیدم چی میگه. خیلی سال بعد وقتی پدر بزرگو دیدم که وایساده رو جدول قطعه شهدا و به نسیمی که رو سنگ مزارا میچرخ و بوته های گل سرخ و تکون میده میخنده، خب اون موقع بگی نگی یه چیزایی دستگیرم شد. علی یه بچه 16 ساله بود با محاسن تازه در اومده. فرهاد یه صدفان 26 ساله بود با قد بلند. حاج صادق یه پیرمرد 60 ساله بود با دستای لرزان. معصومه یه پرستار 40 ساله بود با چروکای عمیق کنار چشم. مجتبی هم یه طلبه جوان بود با عبا و عمامه و نعلین. نه، تو شرایط معمولی این آدم ها هیچ طوری با هم تو یه دسته نمی رفتن. اما یه دایی داشتم که می گفت خاک چذابه همه رو یه شکل می کنه. خدا رحمتش کنه، تو همون چذابه شهید شد.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هاییست. قهرمان هایی
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی
بعضی ها سهمشون از تاریخ ساختن حماسه است، بعضی ها هم روایت آن حماسه ها تا تاریخ نسل به نسل در یادها بمونه. قسمت دوم گفتگوی خیابان ایران و جواد کامبر بخشایش، نویسنده دفاع مقدس.
یکی از کارهایی که از من منتشر شده کتاب جای امن گلوله هاست که فکر میکنم چیزی حدود 10 سال بعد از اولین کتابم منتشر شد و خیلی مورد اقبال و توجه قرار گرفت. روایت زندگی جناب آقای عبدالرضای آلبوقبیش از دوران دفاع مقدس است، رزمنده جانبازی که 13 گلوله به تنش اصابت کرد و تقدیر این بود که زنده بمونه تا راوی صحنه شهادت کسی به اسم شیخ محمد حسن شریف قنوتی باشه، اولین روحانی شهید دفاع مقدس. تنها کسی که این صحنه رو شاهد بود آقای عبدالرضای آلبوقبیش بود که من زندگی این دو بزرگوار رو در دو کتاب مجزا در فواصل زمانی 5 سال به نگارش درآوردم. کتاب شیخ شریف روایت زندگی فردی است که معروف بود به سنگ صبور بچهای خرمشهر، یا آقایی است که از بروجرد میره وارد خرمشهر میشه در دورانی که خرمشهر مورد تجاوز قرار میگیره. اگر مثلا شما کتاب دارو هم بخونید از آقای شیخ شریف اسم برده شده که ایشون چه نقشی در ساماندهی بچه‌ها و رزمنده‌هایی داشت که در دوران در واقع تجاوز رژیم بسط خرمشهر فعال بودند. کار بعدی که انجام دادم عنوانش هست زندان موسل، که مربوط میشه به خاطرات آقای علی اصغر رباط جزی که یکی از اسرا و یکی از آزاده های دوران دفاع مقدس هست که حدود 10 سال از عمرش رو توی زندان موسل 1، 2، 3، و 4 گذرونده و یکی از تاثیرگذارترین افرادی است که در اون شرایط سخت با توسل به ائمه اطهار، به آموزه های دینی و با توجه به بنیان های اعتقادی مذهبی قوی که ایشون داشته، یکی از شخصیت های مؤثر در ایجاد انگیزه رویدهی برای بچه‌ای بوده که به هر حال در دوره‌ای بنا به شرایط زمانی و اقتضای جنگ بسارت در آمده بودند. خود شخصیت آقای علی اصغر رباط جزی شخصیت ویژه‌ایه با توجه به اون بنیان‌های اعتقادی و مذهبی که داشت و شغل معلمی هم که داشت. همیشه صحبتی که با ایشون داریم اینه که انگار خدا میخواست که ایشون اسیر بشه تا اونجا ایفای نقش بکنه، انگار یه بخشی از وظایف در واقع دینی ملیش مربوط میشد به این که باید شرایطی براش ایجاد میشد که در واقع اون شرایط اسیر شدن ایشونه و تو اون شرایط اسارت بتونه عده زیادی رو بهشون انگیزه بده، روحیه بده در مقابل ناامیدی ها، در مقابل سختی ها، در مقابل شکنجه ها، و بچه ها رو مقاوم نگه داره تا مراحل بعد که به آزادی این عزیزان منتهی بشه. خود من عنوان یک نویسنده با اینها زندگی میکنم، با سوژه ها. معمولا هم روال نویسنده های حوزه ایثار و شهادت اینه که سعی میکنند با سوژه همون اول ارتباط بگیرند. یعنی مثلا شما کتاب یک محسن عزیز رو بخونید، نویسنده در همون مقدمه میگه که من متوسل شدم به خود شهید که به من کمک بکنه، بنابراین اولین کاری که انجام دادم رفتم سر پاکش و بهش متوسل شدم، گفتم با این سختی ها، با فرزندان کوچیکی که دارم نمیتونم کار تو رو جلو ببرم، به من کمک کن آقای شهید محسن رضوایی. به حال اون انرژی مثبت باعث میشه که در برهه های مختلف هر جا کار به مشکل برمیخوره، به گرفتاری میخوره نویسنده، اونا حضور معنوی خودشون رو داشته باشن و واقعا هم اگر کسی بیاد این بخش از بعد جنگ رو کار بکنه، دفاع مقدس رو کار بکنه، به نظر من کار موفقی خواهد بود. به فرهنگ زیست جبهه نگاه میکنیم، ببینیم که اصلا نگاه به دنیا اصلا چیزیست که اونا کاملا ازش دورند، یعنی به چیزی که فکر نمیکنن توجه به تعلقات دنیویه. به خاطر همین عرض میکنم که جبهه محل تحوله، برای اینکه آدمایی که اونجا میرفتن اولین کارشون پشت پا زدن به تعلقات دنیویه.
و خیابان ایران جاییه که همه ما در سربلندی اون سهم داریم و مسئولیم.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه ما بودیم. به اتفاق این همکاران در خدمت شما بودیم. کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی مصطفی باله، نویسنده محمد سعید و سادات و من آسیه گرجی. خدایا نمیگویم دستم را بگیر، سال هاست گرفته ای، رهایم نکن، شب خوش، عیدتون مبارک و خدا نگهدار.